سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 19 اوت یا آگست 2017 و 28 مرداد 1396. امروز ابتدا اخبار جهان و ایران رو برای عزیزان تا جای ممکن، برای اینکه اخبار زیاده، منتها مهمترینش در واقع، برای اینکه بسیار اتفاقات همینجوری ادامه داره، کشتارها، جنگها، قحطیها، نابودگریها که هر هفته نمیشه راجبشون صحبت کرد، بنابراین باید مهمترین وقایعی رو که در هفته گذشته اتفاق افتاده و از اخبار جهان شروع میکنم، به ویژه در امریکا که چه اتفاقاتی داره میافته. عزیزان میدونن که شنبه گذشته در واقع چیزی که از جمعه قبلش آغاز شده بود ولی خبرهاش کاملا به اصلاح پخش نشده بود که من توضیح بدم، اینجا دست راستی های امریکا، نجات پرست ها، عرشبت که تظاهراتی در شهر شارلوت ویل در دانشگاه ویرجینیا که عرشبت که عزیزان میدونن که در اونجا تظاهراتی انجام دادن با این مشعل‌هایی که حمل می‌کنند که واقعاً علل عموم دستراستی‌ها یه همچین تظاهرات‌هایی رو به راه می‌اندازن با مشعل. حالا این چه چیزی واقعاً؟ آیا از آلمان هیتلری گرفتن؟ برای این که عزیزان به یاد بیارن که در اوکراین، در شهر کیف، همین اتفاقات در 2013 و 14 اتفاق می افتاد که بالاخره منجر به اون کودتا شد. حالا صحبتش رو می کنم که همون فاشیستا، همون نئونازی هایی که الان آقای جان مکین و دیگران دارن محکوم می کنن، اینا در اون سالها موقعی که می خواستن کودتا بکنن چطور خانم ویکتوریا نولند رفت اونجا بهشون بیسکویت بینشون پخش کرد، ساندویچ بهشون داد، تشویقشون کرد و عرشبت که آقای جان مکین با رؤساشون مثل یاروش، دمیتری یاروش، تیاگنی باک، عرشبت پرویز با تمام اینا ملاقات کرد. باید اونها رو ما بیاد بیاریم که اون وقت الان چه سر و صدایی را انداختن که آره ترامپ و اطرافیانش اینا در حقیقت جزی از کوکلکسکلان و جزی از حزب نازی و جزی از ارتباط و غیره و غیره هستن. به هر حال این تظاهرات دستراسی ها صورت گرفت و بعدش، روز بعدش که شنبه گذشته باشه، ما میدونیم به اصطلاح یک تظاهراتی علیه اونها انجام شد و پلیس با اینکه شاهد و ناظر این قضایا بود بدون اینکه دخالت بکنه گذاشت این دوتا به جون هم بیفتن و بالاخره کار به خشونت وحشتناک که با گرز و چوب و اسلحه و چاقو و اینا به جون هم افتادن که واقعا چهره ددمنش بخش قابل توجهی از جامعه امریکا رو واقعا نشون داد که چقدر کینه و نفرت و چقدر خشونت نهفته توی این جامعه وجود داره. واقعا این مناظر رو که آدم میبینه، اون وقت اینا رو میفرستن برای کشتار کشورهای دیگه، اصلا اینا انسانیت و چی سرشون نمیشه. به هر حال بعدش ما میدونیم که چی شد. در واقع در طبیعتا رئیس جمهور امریکا باید اشاره نظر راجع به این قضا، و بعدش ما میدونیم بعد از اینکه اینا به هم دیگه چیز کردن، یکی از همین فاشیستا سوار ماشینش میشه و میزنه توی جمعیت که در واقع یه نفر کشته و چندین نفر، 19 نفر رو زخمی میکنه که تمام ویدیوهاش هست که عزیزان با احتمال زیاد دیدن. حالا مهم اینه که بعدش اتفاقاتی افتاد و اینا چطور این رو بهانه قرار دادن که در واقع قدم به قدم همینطور دارن اطرافیان ترامپ رو در حقیقت حذف میکنن تا بالاخره به خودش برسن. که من اینجا لحن نیویورک تایمز و دیگر دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا به طور سیستماتیک در جهت بی‌اعتبار کردن ترامپ، کاهش قدرت او و افزایش قدرت اطرافیان دست‌راستی او که حالا صحبت خواهم کرد که تا الان چطور یک به یک همینجوری نمی‌تونست این جان سالم ببره. و این حالا بعد از اینکه گفتن که آره پوتین اینو سر کار آورده، روسیه اینو سر کار آورده، تا الان نتونستن هیچ چی رو ثابت بکنن، ولی مسائل دیگه رو پیش میکشن که در واقع برنامه های دولت پنهان رو پیاده بکنن. عزیزان میدونن که از اون موقع به بعد ما میدونیم که مایکل فلین رو در همون ابتدا نیویورک تایمز علیهش قد علم کرد و بالاخره کنارش گذاشتن. بعد شان سپایسر که سخنگوی کاخ سفید بود که همشون هم یک مشت آدم های دستراسی، واقعا اینا کسی نیست که آدم ازشون دفاع بکنه، منتها باید ببینیم که دولت پنهان چه اهدافی داره. بعدش چیز در واقع رئیس دفترش آقای پریبوس رو اونو برش داشتن و بعدش آقای موچ رو که به اصطلاح در واقع به جای آقای شان سپایسر رو وردن و میخواست سخنگوی اصلی کاخ سفید بشه، اونو بعد از دو سه هفته هم طول نکشید برش داشتن. و عزیزان میدونن دیروز هم آقای استیو بانون رو که از ابتدا تمام اینها در واقع مخالفش بودن و گناه اصلیش چیه؟ که یک گلوبالیست استیو بانون دست راستیه، منتها یک گلوبالیست نیست. یعنی در واقع تمام این بحثا، عزیزان من اینجا به طور خیلی مختصر عرض بکنم، جنگ و دعوا از ابتدا بین دو بخشه که در واقع ترامپ و اطرافیانش، من از اون موقع صحبتشو کردم، واقعا نمایندگی میکنن کم و بیش فاشیسم نوع قرن 21 رو که در واقع مجموعی از نژادپرستان، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره، زن ستیزن، طبیعت ستیزن و در واقع میهن پرست افراطی هم هستن، شوونیست هستن. اینا خصوصیات بنیانی اینایی هستن که ترامپ و دوروریاش هستن. اونهایی که منتها اونچه که از ابتدا مطرح کرده و بخش وسیعی از مردم امریکا بهش رأی دادن فقط مسئله این نبود که دوباره کارهایی رو که به بیرون فرستادن، صنایعی رو که به بیرون فرستادن دوباره میارم، این قراردادهای بهش بین المللی ضرر میزنه به طبقه کارگر امریکا، همه اینا رو گفت و برای کارگرای امریکا در واقع اینا کشش داشت و به همین دلیلم بهش رأی دادن. ولی مسئله دیگه عبارت از پایان دادن به این جنگ‌های ضد بشری بود که از ابتدا مخالفت خودش رو از اون زمان از 2003 با حمله به عراق بیان کرده بود و بعد گفت ما باید این جنگ‌ها رو خاتمه بدیم، در سوریه باید علیه داعش بجنگیم و نه بشار اسد، باید با روسیه به نوعی کنار بیاییم، عوضش چین رو از نظر به اصطلاح اقتصادی زیر فشار قرار بدیم. و خلاصه مجموعه اینها عبارت از این بود که در نطق معروف در واقع حالا تحلیف یا حالا اون روزی که 20 ژانویه که صحبت کرد و من نقل قول کردم که گفت من رئیس جمهور جهان نیستم، رئیس جمهور امریکا، اینو میبخشنش. در واقع تمام اینایی که دور و برایش بودن که الان تمامشون رو حذف کردن اینه که باید صنایع امریکا، کار امریکا و غیره و غیره و این قراردادهای بین المللی یعنی گلوبالیسم نیستن، یعنی در واقع اینا اعتقادی به سلطه بلا منازع امریکا بر جهان به نوعی نداشتن و مثلا میگن که امریکا آره با این کار دوباره به عظمت قبلیش میرسه که حزب دموکرات و خانم کلینتون به چه دلیل نفرت داشت، گفت ما الان عظمت داریم، چرا داره میگی که ما عظمت رو دوباره داریم برمیگردونیم، خیر ما الان عظمت داریم. و خلاصه از این طریق امریکا سرمشقی برای کشورهای دیگه جهان، از اون طریق اگه ما میخوایم برتری نسبت به کشورهای دیگه داشته باشیم، نه حمله نظامی، نه رفتن و کودتا، نه دخالت. عزیزان به یاد بیارم اینا چیزایی بود که قول داد، که موقعی که من اینا رو میگم بعضی ها میگن که آه ببین تو طرفدار ترامپ هستی. بنابراین فاشیسم قرن بیستومی، البته هیتلر تفاوتش در این بود که میخواست بر تمام اروپا تسلط پیدا بکنه، این به اصطلاح اونم یه گلوبالیست بود واقعا. ولی به هر حال شما ولی در برابر این چی داری؟ فاشیسم قرن 21 داری، فاشیسم نوع انگلو ساکسون صهیونیستی داری که گلوبالیست هستن و هدفشون تسلط بلامنازع بر جهان، فول سپکتروم دامیننس. تفاوت بین این دو جناح اینه عزیزان به یاد بیارم که فرزند من بارها از افرادی که به نوعی از ترامپ دفاع می کردن، مثل پال کریگ رابرتز، عرشبت مثل عرشبت پت بوکنن، اینا ناسیونالیست های امریکایی هستن که میگن ما صنایع رو باید بیاریم اینجا و غیره و غیره، ولی سیاست های داخلیشون سیاست های دستراسیه، از نظر طبیعت ستیزی، زن ستیزی، علیه به سهم جنسگرایی و غیره و غیره، و ناسیونالیست هستن. حالا باید دید کدوم یکی از این دو نوع فاشیست برای بشریت واقعا خطرش بالاتره. نظر من اینه که گلوبالیست ها، اونهایی که در واقع هدف غایشون تسلط بلا منازع بر جهانه، که این چیز امکان پذیری نیست و در نتیجه منجر به جنگ جهانی سوم و زمستان اتمی خواهد شد. حالا به هر حال میخواستم این مقدمه را عرض بکنم که به تدریج دولت پنهان در واقع داره به اهدافش میرسه، آقای جان مکین داره به اهدافش میرسه و برای همینه که دیروز که استیو بنان کنار گذاشته شد، یکی از آخرین افرادی که میخواستن که کنار گذاشته بشه، لبخند بسیار ملیحی زد و این یک هشدار به بشریت واقعا چه خطر بزرگیه. در نتیجه میخواستم عرض بکنم که الان در کاخ سفید و سیاست خارجی امریکا داره به دست دولت پنهان میفته و ترامپ رو، تمام اطرافیانش رو یک به یک، اونهایی که میخواستن همین سیاست در حقیقت برگشت به امریکا، بازگرداندن عظمت دوباره امریکا، to make America great again به قول خودش، اینا رو دارن کنار میزنن و این یک خطر بالقوه وحشتناکه. برای اینکه ما حالا نمیدونیم در افغانستان میخوان نیروهای بیشتری بفرستن، با کره شمالی میخوان چیکار بکنن، سوریه به هیچ وجه معلوم نیست میخوان چیکار بکنن، با اینکه ارتش سوریه و دولت سوریه پیشرفت‌های عظیمی در عرض چند هفته گذشته داشته، تمام ایالت هومس رو و دارن در واقع زیر و زور رو هم، ولی آیا امریکا دست بردار هست یا نه برای اینکه در اونجا پایگاه درست، در هیچ کدوم از اینا معلوم نیست که در واقع با روی کار اومدن به جای اینه که اینایی رو که اسم بردن، آقای مکمستر یه جانی ضد بشر در حقیقت ارتشی، آقای جیمز ماتیس که وزیر دفاعشون شده یکی از جنایتکارهای بنام، و جان کلی که اونا در حقیقت سیاست دست اینا، و آقای جارد کوشنر و خانم ایوانکا، دو تا صهیونیست در واقع شناخته شده. باید دید که واقعا اینا چه خطراتی برای آینده بشریت این از این جهته که این خبر فوق العاده مهمه و این تظاهراتی که در شهر شارلوت ویل شد در حقیقت بهانه دیگه به دست اینا داده که باید نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سی ان ان رو آدم باید دنبال بکنه که اینا چه کار دارن میکنن و در حقیقت مقدماتی رو دارن فراهم میکنن برای در واقعیت استیضاح یا ایمپیچ دونالد ترامپ. ولی که این خطرات عظیمی رو ما انتقاد وحشتناک باید به ترامپ بکنیم و با این سیاست های دستراستی و فاشیستی که داره در واقع منتها عرض که فرضاً تهدید امریکا به حمله نظامی به ونزوئلا همین خود آقای ترامپ ببینید چه فشارهایی روی و ما میدونیم داشت کودتا در اونجا میشد در یکی از پادگاناش داشت کودتا میشد منتها الان یک سلسله وسا اتفاقاتی داره میفته که این مجلس مؤسسان که تشکیل شده باید دید. البته خیلی ها از اونهایی که در واقع طرفداران جنبش به اصطلاح جنبشی که در ونزوئلا به وجود اومده یا باید مادورو واقعا برسه به مردم مسئله غذای مردم، مسئله کار مردم، مسئله امنیت مردم رو باید برسه وگرنه دست راستی ها ممکنه پیروز بشن توی این جریان. ولی امریکا با تمام قوا پشت این قضیه هستش که بالاخره اونجا کودتا بکنه. هر شود که و بعدش عزیزان میدونن باز یه حمله تروریستی در اسپانیا بوده که چندین نفر رو کشتن و غیره و غیره. دیرشم به اخبار ایران فرصت نیست که واقعا بیشتر من صحبت به اخبار جهان بکنم. مثلا آمارهایی که بیرون اومده که در افغانستان فقط من چند تاشو از سال 2002 تا الان 76 میلیارد دلار اسلحه به ارتش افغانستان داده شده. حالا عزیزان باید ببینن که به چه دلیل اینا بعد از 16 سال که در واقع شکست خوردن بعد از 16 سال در افغان هنوز میخوان ادامه بدن. برای که کارخانجات اسلحه سازی توپه توپه کارشون 76 میلیارد دلار 600 هزار اسلحه 163 هزار رادیوی نظامی اینا همه کارخانجات امریکایی کار میکنه 76 هزار خودروی نظامی 30 هزار دستگاه خنثی کردن مواد انفجاری 16 هزار دستگاه شنود جاسوسی و از جمله در حقیقت هواپیماهای بی سرنشین که هر ساعت مردم امریکا 4 میلیون دلار خرج این جنگ رو دارن میپردازن. تو جیب کی میره؟ اونایی که اینا رو میسازن. به چه دلیله که جنگ افغانستان رو بسیاری از دوستان افغان از من پرسیدن به چه دلیله که امریکا میخواد 4000 سرباز دیگه اونجا بفرسته؟ کاملا آشکاره. یکی از اهداف گردش کار شرکت های اسلحه سازیه، سودهای عظیمشونه، بالا رفتن سود ارزش سهامشونه و بعدش تسلط کامل. من پایگاه نظامی در اونجا میخوام برای اینکه هم روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی رو کنترل بکنم، هم ایران رو کنترل بکنم، هم پاکستان رو کنترل بکنم، هم چین رو و این تروریست ها رو تقویت بکنم برای اینکه ناآرامی در اونجاها به وجود بیارن و البته معادن بسیار زی قیمت است که خود آقای عرشبت ترامپ گفت ما باید بر تمام معادن زی قیمت افغانستان باید تسلط کامل پیدا بکنیم. بنابراین علتش اینه. میرسم به اخبار ایران. عزیزان میدونن مهمترین خبر عرشبت که در ایران این بوده که هم آقای موسوی و زهرا رهنورد و هم آقای کروبی متوجه شدن که روحانی کاری براشون نمی کنه، اصلاح طلبا کاری براشون نمی کنه و در نتیجه از چند روز پیش ایشون دست به اعتصاب غذای خشک زد که در واقع با سنی که ایشون داره نزدیک به 80 سال و شرایط به اصطلاح شرایطی که الان نزدیک به 7 ساله این انسان‌های در هست دارن زندگی میکنن، به شدت به اصلاح سلامتیشو در معرض خطر قرار میده و در نتیجه دستگاه یه مقدار دستپاچه شد و لااقل یکی از خواستای آقای شروبی رو که برداشتن این مأمورین امنیتی باشن. عزیزان دقت بکنن که این مأمورینی که بالا سر این خانوادن شنود میسارن، دوربین میسارن، همه اینا زیر دست دولت و وزیر اطلاعات آقای علویه و آقای عرشبت روحانیه. تا الان کاری نکرده بود، تا بالاخره ایشون مجبور شد دست به عیسان، یعنی در واقع خطر کردن، خطر جانی رو برای خودش خرید برای اینکه اینا یه کاری بکنن. و اون وقت آقای خاتمی در میاد میگه که آره دولت اقلن این مأمورین امنیتی رو برداره، نه اینکه آزادشون بکنه، مأمورین امنیتی رو برداره. این هم عکس العمل آقای خاتمیه. واقعا اینا دلشون میخواد که کروبی و موسوی و زهرانور آزاد بشن. هر شبت که منتها رژیم میدونه که این از نظر بین المللی، برای اینکه نیویورک تایمز بلافاصله مقاله مفصل راجع به در واقع اعتصاب غذایی آقای کروبی نوشت و دنبال کرد آقای اربرین که اونجاش بلافاصله به حساب نیویورک تایمز، یعنی یه مسئله بین المللی شده و در نتیجه دولت و شخص خامنه‌ای به شدت زیر فشاره. منتها میدونن چه کار میکنن فعلا. حالا هر شبت که اون مأمورین امنیتی رو برشون داشتن و میخوان به طور قطعی کم کم و کم کم و کم کم هم از نظر مزاجه اینا رو به افول برن، همین که کم کم به اصطلاح بیان بیرون و به طور بی خطری خلاصه بذارن کم کم خانواده به ملاقاتشون بره، چند نفر از نزدیکان، برای اینکه به چه دلیل اینا از آقای موسوی و زهرا رهنورد به کروبی اینطور میترسن؟ به دلیل ضعفشونه و میدونن که اگر بیان بیرون چه هجومی مردم خواهند آورد برای اینکه به ملاقاتشون برن و دوباره به اصطلاح اون اعتبارشون بالا خواهد رفت و رژیمی که واقعا به اصطلاح اکثریت عظیم مردم از دستش ناراضی هم و در واقع نفرت دارن متشبث میشن به هر حشیش به قول معروف و در نتیجه به اصطلاح به دلیل ضعف رژیم هستش. با اینکه خود من به نظر من با شرکتی که این عزیزان این انسانها در انتخابات 94 و 96 کردن ضربه به حیثیت خودشون زدن و اونم یه مقدار به اعتبارشون ضربه زد، ولی به هر حال رژیم آشکاره که میخواد به طور قطعی بذاره به اصلاح کم کم و کم کم اینا و بی اثرشون بکنه. به هر حال این خبر مهمی بود که در واقع الان سر و صدا و حالا آقای اکبر گنجی دوباره فعال شده، حکومت سلطانی و پلتانی و فلان اینا رو شروع کرده به نوشتن بدون اینکه به اصطلاح سر و صدایی بکنه که کابینه جدید آقای روحانی چی شده و کیا هستن و داستانشون چیه. به هر حال ولی امروز در واقع من بخش اصلی برنامه رو میخوام راجع به 28 مرداد همونطور که به عزیزان قول دادم. هر شبت که اگر امروز نرسیدیم، برای اینکه من میخوام این رو ادامه بدم تا روی کار اومدن جمهوری اسلامی و خمینی، نظر خود من اینه و عزیزان میتونن بازم منو به چالش بگیرن. هر شبت که انقلاب 57 مردم به پا خواستن علیه 28 مرداد، یعنی عکس العملی به اون بود و در نتیجه تا اینجاش افرادی مثل آقای استیفن کینزر همه مردان شاه نوشته و یا حتی نوم چامسکی تا اینجاش درسته، ولی روی کار اومدن خمینی و آخوندهای دستراستی نظرم اینه که دنباله 28 مرداد. به همین دلیل که ما باید 28 مرداد رو نه تنها نباید فراموش بکنیم که بعضی ها میگن آره گذشته، تاریخ و گذشته هستیم، بلکه باید رابطه رو با قدرتگیری فدایان اسلام و خمینی و آخوندهای مرتجع سواکی باید ببینیم چیه. اهمیت قضیه در اینه. من با یه مقدمه این بحث رو شروع میکنم و بعد اگر این هفته نرسیدیم در هفته های آینده، برای اینکه الان به اندازه کافی سند و مدرک دیگه بیرون اومده، حالا یه بخش از این اسناد، حالا غیر از مطالعات عظیمی که واقعا فرزان یروان ابراهامیان که من امروز از کتابش استفاده خواهم کرد، ولی ما میدونیم که یه سلسله به اصرا افشاگری هایی و یا اسنادی بیرون اومد که بی بی سی عجیبه که آقای کامبیز فتاحی شروع کرد به اصرا نوشتن یک سلسله مقاله که من از اونا نقل قول هایی خواهم آورد، ولی ما میدونیم که اسناد 1007 صفحه در واقع از به اصرا دیگه بیرون اومد. حالا کجاهاش حذف کردن ما کاری نداریم، ولی نظر من هنوز اینه که واقعا یکی از بهترین چیزهایی که در این مسئله راجع به این قضیه تحقیق شده کتاب یروان ابراهامیانه، برای اینکه همه اینا رو من با هم دیگه مقایسه کردم. دکو فرزا جان ممکنه کتاب رو نشون بدی؟ قبلا من این کتاب رو نشون دادم، جزء لیست کتابهایی که در فیسبوک خودم گذاشتم. دکو یا کودتا، مرسی. عرشبت که کتاب واقعا کتابیه که روش تحقیق شده و البته ترجمه فارسیه که دکتر زرفشان ازش کرده، که واقعا اینا خوندنشون بسیار بسیار لازمه. من با یه مقدمه بحث امروز رو آغاز میکنم که چرا اصلا ما راجع به 28 مرداد اصلا باید صحبت بکنیم، چرا نباید یادمون بره، چرا باید باز هم تحقیق بیشتر و بیشتر و بیشتر و کند و کاو بکنیم. نسل جوان ما، نسل جوان ما باید بدونه که چه بر سر مملکت ما رفته و عوامل خارجی و اجنبی پرست های داخلی چه نقشی داشتن. اگر درباره 28 مرداد 32 صحبت میکنیم، نه برای عزاداری و گریه و زاری است، نه صرفا برای محکومیت این و آن، نه صرفا برای شرح واقعه و حتی تفسیر، گرچه باید شرح و تفسیر آن دقیق باشه، بلکه برای درس گرفتن از تاریخ، برای بالا بردن سطح آگاهی خودمان، برای شناخت نیروهای سیاسی ایران و در نتیجه برای شناخت دوست و دشمن. ما در قلبمون هم مهر و محبت و هم کینه داریم. به دوستانمون مهر و محبت، انسانیت و نسبت به دشمنانمون کینه داریم. این نیست که بی‌طرف باشیم و آمادگی برای مبارزات آینده. این هفته طی یک سلسله نقل قول‌ها از کتاب ارزشمند یروان ابراهامیان و اسناد منتشر شده از سوی CIA به روشن کردن چند نکته اساسی خواهم پرداخت. یک، با هدف باید ما مطالعه بکنیم. آیا 28 مرداد، قیام ملی مردم علیه دکتر مصدق و به طرفداری از شاه بود؟ این هم سلطنت طلبا، هم آقای دانالد ویلبر در چیزهایی که نوشته و هم آقای صادق زیباکلا. شما مقالش رو که سال گذشته من ازش نقل قول کردم. چاره مردم نیومدن از دکتر مصدق در صبح چیز بکنن و بعد ده ها هزار، صد ها هزار یا ده ها هزار مردم به طرفداری از شاه در بعد از ظهر اومدن و در نتیجه این یه قیام ملی بوده، این یه کودتا نبوده. آقای صادق زیباکلام یکی از ایناست. وطن فروشا چند نیستن؟ دو، آیا عامل اصلی کودتا آخوندهای داخل و دیگر وطن فروشان داخل بودن یا این وطن فروشان و این آخوندهای وطن فروش بدون بسیج، سازماندهی، رشوه های کلان و پشتیبانی دستگاه های جاسوسی امریکا و انگلیس و دخالت ارتش خود قادر به برانداختن دولت دکتر مصدق بودن؟ که مثلا آقای عباس میلانی میخواد اینو به گردن مثلا آخوندها در درجه اول بندازه، اونا بودن که دکتر مصدق را اینه. اگر واقعا پشتیبانی، حالا اسم میبریم که چطور از سفارت امریکا همین آیت الله کاشانی گونی گونی پول میگرفته و این آدم خائن ضد بشر طماع تا مغز استخوان فاسد، چطور جان وولر، حالا صحبتش رو میکنم، میرفته پیشش، عکسش رو نقاشی میکرده، باهاش صحبت میکرده، پول بهش میداده برای اینکه این لات و پوتا رو در حقیقت بسیج بکنه علیه دکتر مصدق و بازاریا رو، بخشی از بازاریا رو و نه همه رو. اینا قادر رو برانداختن دکتر مصدق بودن بدون بسیج و سازماندهی نیروهای خارجی، هم سفارت انگلیس، هم سفارت امریکا و عواملشون؟ سه، آیا در مسئله ملی کردن صنعت نفت، عزیزان دقت بکنن، تمام اینا مسائلیه که در برابر فرزند کتاب یروان ابراهامیان به اصطلاح که ازش انتقاد شده اووردن. آدمی مثل کاظم علمداری یا عباس میلانی یا صادق زیباکلام یا اون کسی که تو دانشگاه آکسفورد نشسته و ایران رو یک کشور کلنجی میدونه، همه اینها به نوعی میخوان به گردن آخوندا، به گردن خود مردم، به گردن این و آن بندازن و امریکا و انگلیس و دستگاه های امنیتیشون میخوان از زیر ضربه یواشکی رد بکنن، در واقع به نوعی توجیه بکنن. آیا در مسئله ملی کردن صنعت نفت علت شکست مذاکرات با شرکت بریتیش پترولیوم دولت انگلیس و دولت امریکا سرسختی و یکدندگی بیرویه دکتر مصدق بود؟ همین آقایی که تو آکسفورد نشسته داره میگه، میگه که مثلا با پیشنهاد بانک جهانی، البته پیشنهاد بانک جهانی یکی از آخرین هاشون بود، آوریل هریمن، گروه استوکس و غیره و غیره، سرسختی و یکدندگی نشون داد دکتر مصدق. اما باید اونو قبول میکرد که این کودتا اتفاق نیفته. همه اینا باید پاسخ داده بشه. یا هدف دولت‌های انگلیس و امریکا به شرکت‌های نفتی ادامه کنترل، مسئله کنترل. یروان ابراهامیان این رو با دقت هرچه تمام‌تر نشون میده که مسئله این نبوده 50-50 یا سرسختی و یکدندگی دکتر مصدق. مسئله تسلط، مسئله سلطه و تابعیت، اینا که به امپریالیسم اعتقادی ندارم، به رابطه سلطه و تابعیت اعتقادی ندارم. بنده که بچه خوزستانم میدونم یعنی چه و بریتیش پترولیوم اونجا چه کار کرده، مردم خوزستان و کارگرای آبادان میدونستن یعنی چه. برای همین با چه جمهوری اسلامی میباشد آبادان رو، میگفت خمینی میگفت اونجا استالینگراد شده، باید از بینش ببری و از بینش بردن، برای که یه شهر کارگری و انقلابی بود، برای اینکه اونا بریتیش پترولیوم و نیروهای خارجی و اجنبی و اجنبی پرست ها رو خوب میشناختن در آبادان و در خوزستان. اینها به اصطلاح دولت ادامه کنترلشون بر اکتشاف، استخراج، تصفیه و فروش و حسابرسی بریتیش پترولیوم. ایرانی ها میدونستن که این شیر که دستشونه دست بریتیش پترول چقدر نفت از ایران میره بیرون، با چه قیمتی میفروشنش، سودشون چقدر بوده و غیره و غیره، چقدر مالیات بریتیش پترولیوم هم به دولت انگلیس میپرداخته و هم سود سهام بریتیش پترولیوم که سر به آسمان میکشیده، چه پولی تو جیب ثروتمندای انگلیس میریخته. آیا مسئله دشمنی دولت‌های امریکا و انگلیس با دکتر مصدق؟ عزیزان دقت بکنن، یکی یک اینا باید ما بشون در تمام بررسی که از 28 مرداد میشه به اینا ما باید پاسخ بدیم و نیروهای سیاسی باید ببینیم چه پاسخ میدن. آیا مسئله دشمنی دولت‌های امریکا و انگلیس با دکتر مصدق خطر کمونیسم، خطر حزب توده و قدرتگیری آن که تمامشون همین صحبت رو میکنن، حتی اصلاح طلب ها، عزیزان به بحث های اصلاح طلب ها نگاه بکنن. از این طریقی که ما باید نیروهای سیاسی رو نه تنها در اون زمان، الان باید بشناسیم و قدرتگیری آن که میگفتن حزب توده به قدرت میرسه، دکتر مصدق گذاشته همینجوری اینا آزادن و اینا رو میذاره به قدرت برسن، تمام بهش ها برای اینکه در امریکا هم دوره مکارتیزم بود، عزیزان باید به یاد بیارن اون سالای اوائل دهه 1950 و یا ادامه سلطه این دولت ها شرکت های نفتی بر سرنوشت هم سیاسی و هم اقتصادی ایران. استاندار خوزستان رو که تعیین میکن کنسولگری انگلیس، آقای مصباح فاطمی که خود ما رفت آمد و پدرم به من میگفت یک وطن فروش تاپ واقعا و دوست بریتیش پترولیوم و دشمن ملت مردم خوزستان، آقای مصباح فاطمی، من خوب یادمه، تمام بهش ها بر سرنوشت هم سیاسی ما و هم اقتصادی ما. و بالاخره باید با دیدی روشن، صادقانه و بی تعصب این سوال را مطرح بکنیم که ضعف ما و قدرت دشمن در چه بود که این دشمنان قسم خورده آزادی، آزادی انسان، مثل اینایی که مثلا اکبر گنجی امریکا رو میگه یه دموکراسیه، غرب رو نماینده دموکراسی و آزادی. اگر کتاب Killing Hope، کشتن امید رو بخونیم، ببینیم آیا اینا دشمنان قسم خورده و خونین آزادی و دموکراسی نیستن؟ اینا فقط اختراعاتشون، اکتشافاتشون، عرشبت که به دموکراسی و آزادی فرمالشون که در خود این کشورها، ولی با بقیه بشریت چطور دارن رفتار میکنن و کردن از قرن 16 از وقتی که آقای پیزارو وارد مکزیک میشه و آقای کریستوف کولوم وارد امریکای شمالی میشه. چه قتل عامهایی، چه کشتارهایی، چه چپاولهایی، چه نابودی دموکراسی هایی. شما ببینید، حالا من هفته قبل راجبه که 14 در حقیقت 2 قبل راجبه انقلاب مشروطیت که در واقع موج اول جنبش کشورهای جهان سوم در برابر تسلط این اجنبی های امپریالیست بود، ایران یکی از اولین کشورها بود. در حقیقت ابتدا در 1905 در روسیه شد، بعدش در ایران، بعدش اومد در مکزیک، در چین که سون یاتسن اومد. یعنی ایران پیش قدم این قضایا بود. و چطور با قراردادی که بین روسیه تزاری و انگلیس به طور پنهانی در 1907 مقدمات از بین بردن در حقیقت انقلاب مشروطیت رو فراهم کرد، که چه انقلاب پر عظمتی بود که واقعا قانون اساسی و دموکراسی رو میخواست به ایران بیاره، چطور کمر بستن به نابودی این انقلاب تا بالاخره رضاخان میرپنج رو آوردن که نابودش بکنه، که حالا سلطنت طلبان میگن مدرنیتر و مدرنیزاسیون رو فلان رو. ببینید چه کسایی رو به زندان انداخت، چه کسایی رو شکنجه داد، چه کسایی رو کشت. مغزهای متفکر. اون وقت یه مقدار چیزهای ظاهری جاده کشید در اینکه به اصلاح تشکیل بکنه به اینکه ایران بخشی از بازار جهانی بشه و تمام لباساشون، اجناسشون و غیره و غیره بیان به ایران. حالا ببینید چه خارت پورتی همین هایی که به اصلاح همین عباس میلانیا و عرشاد که به دیگرانشون چه آره رضا شاه چه عظمتی داشته، ببینید چه کار کرده. در حالی که اگه اینا دخالت نکرده بودن ایران چی میتونست بشه؟ که موج دومش جنبشی بود که در حقیقت جنبش ملی شدن صنعت نفت که به رهبری دکتر مصدق، که بعدش ما میدونیم در مصر اتفاقاتی افتاد، بعدش کنفرانس باندون و وجود اومد، کشورهای غیر متعهد 1955 دنباله همون بود. چطور این موج رو هم خرد و متلاشی کردن. نسل جوان ما تمام این تاریخ ها رو باید مطالعه بکنه، باید بدونه که چه بر سره، که حالا این همه به اصطلاح رقص و پایکوبی نکنه برای امریکا و عصبت که بگه آره اینا تنها کسایی هستن که میتونن ما رو نجات بدن. خیلی الان به این اینا میتونن ما رو نجات بدن. یا ملت ما باید خودش آگاهی سیاسیش رو ببره بالا و از درون در واقع با این رژیم مبارزه بکنه تا ایران رو به طرف آزادی و دموکراسی ببره. این نیروهای اهریمنی مثل امریکا و انگلیس و دستگاه‌های امنیتیشون در کدوم کشور باید از اینایی که میگن راه نجات ما اینه که امریکا بیاد ما رو نجات بده، بعد ازشون پرسید کدوم کشور رو نجات داده؟ در سر افریقا چه بردن و اگر پاتریس لومومبا مونده بود چه کار میتونست بکنه؟ حتی معمر قذافی چه کار میخواست برای افریقا بکنه؟ چه کارایی کرد و میخواست بکنه؟ یه دیکتاتور بود؟ آره خود مردم باید بندازنش، ولی ببینید چه کار اینا نتونستن تحمل بکنن. در اندونزی اینا دموکراسی آوردن یا یه فاشیستی به اسم سوهارتو آوردن؟ در شیلی همینطور، بگیرید در امریکای لاتین که ده ها کودتا کردن و الانش مگه میذارن؟ 2009 همین خانم کلینتون مگه زلایا رو ننداختن و هندوراس رو تبدیل به یک قتلگاه مگر نکردن؟ اینا میتونن دموکراسی و آزادی به کشور ما بیارن؟ اینا دوست کشور ما هستن که امید به این دشمنان قسم خورده آزادی و دموکراسی بسته یه بخش از نسل جوان ما؟ باید با دیدی صادق و صادقانه و بی‌تعصب که ضعف ما و قدرت دشمن در چه بود که این دشمنان قسم خورده آزادی انسان به همین راحتی نخست وزیر به طور دموکراتیک منتخب مردم را برانداخته و کشور ما را گرفتار دیکتاتوری کم نظیری شواک رو، اونایی که عمرشون اکتفا میده به اصطلاح چیز میکنه میدونن که یعنی چه اینا چی کار کردن. که ماحصل اون پس از 25 سال دیکتاتوری شاه، دیکتاتوری از آن دهشتناکتر یعنی جمهوری اسلامی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی رو بر ما مسلط کردن که دنباله همونه. بنابراین من میخواستم با این مقدمه یک سلسله فکت هایی رو از کتاب گروان ابراهامیان بیارم که به این سوالاتی رو که من مطرح کردم پاسخ داده بشه، که در واقع همینطور که عرض کردم خود اسناد CIA که بیرون اومده اونا هم پاسخگوی همین قضیه هست، که اینا رو من ادامه بدم اگر این هفته نرسیم. این از صفحه 200 کودتا که ترجمه دکتر زرفشانه، من دارم این نقل قولها رو میارم. ایالات متحده و انگلستان برای برکناری دکتر مصدق طی مدتی طولانی به طرق و وسائل سیاسی که از طریق شاه و مجلس ما می‌دونیم که قوام سلطنه رو آورد و دکتر مصدق رو کنار گذاشت و ما می‌دونیم چی شد. سیام تیر، سیه تیر 31، عزیزانی که در واقع سنشون اقتضا میکنه. خود من البته تو شهرهای بزرگ نبودم اون موقع، ولی من میدونم که در تهران و در احراز چی گذشت، که تانک رفت روی پیاده رو و مردم رو له کرد زیر شهرهای تانک و دوباره دکتر مصدق اومد و مردم اووردنش. به طرق مسائل سیاسی عمدتاً شاه و مجلس که در واقع کاشانی رئیس مجلس بود، از این طریق میخواستن از نظر سیاسی دکتر مصدق رو متکی بودن. اما پس از قیام سیتی به این نتیجه رسیدن که برکناری قطعی و دائمی او، یعنی دکتر مصدق، از صحنه قدرت جز از طریق یک کودتای تمام عیار نظامی امکان پذیر نیست. جوابیش به آقای صادق زیبا کلام که بدون اینکه یک ذره شرم بکنه میگه که آره این یک قیام مردمی بوده، مردم پاسخ ندادن. حالا پاسخ داده میشه به ایشون که خطای مهلک دکتر مصدق در 27 و 28 مرداد چی بود که از مردم خواست توی خیابون نیام. وقت صادق زیبا کلام میگه دیدی مردم به حرف مصدق نیومدن طرفداری بکنن از دکتر مصدق. این استاد دانشگاهه، به دانشجوهای تیر روز ما این درس میده، یه آدم وطن فروش اینجوری. اگرچه ریزکاری های آخری این کودتا تا اواخر سال 31 هنوز قطعی و نهایی نشده بود، اما این دو کشور یعنی امریکا و انگلیس بلافاصله پس از بازگشت پیروزمندش مصدق به قدرت در تابستان 1331 مجبور شد شاه زیر فشار مردم به قیام سیتیف قوام السلطنه رو برداره و دوباره دکتر مصدق رو بیاره. به فکر کودتا افتادن. برای رسیدن به این هدف هر یک از این دو کشور حالا ببینیم چه امکاناتی دارن و چه وسائلی رو به کار میبرن، وسیله دارن برای این کار، قدرت دارن، پول دارن، جاسوس دارن، آدم دارن و وطن فروش توی این کشورها دارن. عواملشون توی این کشور از خانواده رشیدیان گرفته تا اشرف پهلوی گرفته تا آقای مسعودی مال اطلاعات و مال کیهان و تمام این روزنامه ها و تمام اون وطن فروش هایی که دوروبر مصدق رو ول کردن، از بقایی و مکی و حائری‌زاده و خود کاشانی که یه زمانی با دکتر مصدق بود و تبدیل به یک خائن بدون شک و تردید شد نسبت. اینا باید تاریخ این آخوندهای وطن فروش باید نوشته بشه که خوشبختانه حالا اومده اگه فرصت شد امروز بخشایش رو از قنات آبادی گرفته تا کاشانی گرفته تا بهبهانی گرفته تا حد زیادی آیت الله بروجردی که خود منو نصیحت میکرد، گفت خداوند به راه راست امیدوارم شما را هدایت بکنم که کرد. همه اینا این آخوندا آیا روح الله خمینی نبوده؟ آیا بعدن همین روح الله خمینی نگفت که افتادن مصدق این بود که خداوند یک کشیدهی به صورتش زد؟ همشون اینا وطن فروشن تا مغز و استخوان فاسدن و در فکر قدرت در درجه اول و ثروت تا مغز و استخوان فاسد و وطن فروشن این آخوندا، مگر معدودشون آیت الله طالقانی، برقعی و زنجانی، اینا با مصدق موندن، ولی بقیهشون علل عموم وطن فروش تا مغز استخوان. برای رسیدن به این هدف هر یک از این دو کشور امکانات و آورده هایی داشتن که آره هر شبت که یکی یکی اینا رو ایوان ابراهامیان آقای لنسلو پایمن آقای نورمن داربیشایر، یکی یکی اینا را شهر میده که اینا کیان، چه موجودات ضد بشری هن، جاسوس های کارکشته که مثلا از 1310 اینا تو ایران نفوذ داشتند، افراد رو رفتن باشون تماس گرفتن. رابین زینر، سام فور، خانم ان لامتون، پروفسور معروف، خانم ان لامتون، سالهای سال تو سفارت انگلیس، کتاب مالک و زارعش رو عزیزان بخونن، ایران رو چطور مطالعه کرده، همه اینا فارسی نیست بلبل. آره کار کردم. اون وقت به ما میگن توی همین انسایکلوپیدیا ایرانیکا نوشتن که آره ایرانیا جنون توطئه دارن، پارانویای توطئه دارن. یعنی ما نباید به خانم ان لامتون هیچ شک و تردیدی بکنیم. ایشون یه پروفسور دانشگاه حالا اکسفورد و یا بلسا کمبریجه، شخص محترمیه، مطالعه کرده، نباید بگیم جاسوسه. بنابراین عواملشون اینا بودن به اسلام مال انگلیس. بعدش یرمان ابراهامیان میاد و CIA یعنی امریکا چیا رو داشته. CIA دو کارشناس اصلی دانشگاه دیده برای ایران داشت که اینا مقدمات در حقیقت کودتا رو فراهم بکنه، یکی دانالد ویلبر و دیگری ریچارد کلاتون. حالا راجع به ریچارد کلاتون صحبت میکنم که چطور این آدم ضد بشر که استاد دانشگاه پیتسبورگ هم بود چطور با نهضت آزادی تماس میگیره و فقط چند سال بعد از کودتای 28 مرداد به دنبال آلترناتیوی در برابر شاه میگرده و میگه ایران یک کشور اسلامیه و نهضت خمینی طرفدار نهضت خمینی میشه. آقای ریچارد ویلبر که غالبا او را به عنوان یک جاسوس محترم توصیف میکنند یک افسر اطلاعاتی حرفه‌ای بود. او از سالهای دهه 1310 در پوشش یک باستانشناس و مورخ هنری به خاورمیانه رفت آمد کرده بود. آیا ما دچار جنون توطئه هستیم که به اینا مشکوکیم؟ هر شبت که توضیح میده که این دانالد ویلبر چطور چه کارایی کرده، چه جاسوسایی کرده در نقش یه نفر که باستانشناسه، متخصص هنریه. کاتوم، ریچارد کاتوم، حالا دومیشون، کارشناس دانشگاه دیده دیگر سیا، قبلا یک مورمان بود. چیزانی که در امریکا هستن میدونن که مورمون ها که مرکزشون در یوتا هستش، در شهر سالت لیک سیتی، کلیسای معروفشون اونجاست، جزء کنسرواتیو ترین و دست راستی ترین به اصطلاح شعب مذهبی به اصطلاح مسیحی هستن، مورمون ها هستن، که با استفاده از بورس فولبرایت برای تحصیل به دانشگاه تهران آمده بود. همون جایی که آقای ابراهیم یزدی رو پیدا میکنه در سالهای دهه 1960 یا به اصطلاح بعضی از عناصر به اصطلاح نهضت آزادی آشنا میشه. اون موقع دانشجو بودن، ابراهیم یزدی اون موقع دانشجو بود، ایشون هم در دانشگاه تهران با بورس فولبرایت آمده بود و با ایشون آشنا میشه و این بارور میشه، این دوستی که آقای ریچارد کاتوم با ابراهیم یزدی برقرار میکنه که بعدا منجر به این میشه که آقای ابراهیم یزدی که میره خارج در اروپا و امریکا بارها راجبش صحبت کردن. چون خود من توی کنفدراسیون بودم، اونایی که تو کنفدراسیون بودن میدونن که انجمنهای اسلامی برای چی تشکیل شد. حالا ما داریم میفهمیم که اون انجمنهای اسلامی که آقای ابراهیم یزدی در اروپا و امریکا درست کرده بود برای تربیت چه کسایی بوده و زیر نظر چه کسایی بوده. فقط ریچارد کاتون نه، هر شبت که جورج کیف، رابرت بیر، رول شبت که چندین نفر دیگه از اینها، ولی عامل اصلی که در واقع هم همین آقای محسن سازگارا و هم عرصبت که ابراهیم یزدی زیر نظر همینا کار میکردن در انجمنهای اسلامی که در برابر کنفدراسیون، در حقیقت بر این که ریشت کاتون میدونست که اینا کینه حیوانی که علیه چپ دارن فوقلاده به دردشون میخوره و اینا رو باید به اصلا یارگیری بکنن، CIA اینا رو باید یارگیری بکنن. با بورس فولبرایت برای تحصیل به دانشگاه تهران آمده بود آقای ریچارد کاتون. او بعداً استاد علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ شد. کاتون در تهران به جمع‌آوری اطلاعات درباره حزب توده می‌پرداخت. در واقع به اصطلاح همینا بودن که علیه چپ در حقیقت کار می‌کرد. اطلاعاتی که آنها را سخاوتمندانه در اختیار انگلیس‌ها هم می‌گذاشت. در جواد که من فقط اینا رو میخونم برای این که به قول معروف یک کلیدوار رسه، کلیدهایی به دست عزیزان داده بشه که اینا چی کار کردن و چه مقدماتی رو واقعا فراهم کردن برای این کودتا. منوبر عزیزان میدونم که سال 2000 راجب کودتای 28 مرداد نیویورک تایمز مقاله فوق العاده مفصل نوشت که واقعا برای خود من بسیار آموزنده بود که خبرنگار نیویورک تایمز در اون موقع در تهران کی بوده. و حیرت آوره که نیویورک تایمز خودش بود که آقای کنت لاو که مخبرشون در اونجا بوده مامور CIA بوده و این لاتوپوتا رو راهنمایی میکرده که برن مثلا دفاتر هم جبهه ملی هم حزب توده و غیره و غیره، یعنی مخالفین شاه رو یکی پس از دیگری به آتش بکشن و نابود بکنن. در واقع به شاه راهنماییشون میکرده که برن رادیو رو بگیرن، این دفاتر رو بگیرن. آقای کنت لاو که چند سال پیش فوت کردن مامور CIA بوده. خوبه چند درصد از خبرنگارای نیویورک تایمز CIA باشن. همین آقای تاماس فریدمن قبل از اینکه بپیونده به نیویورک تایمز کجا تحصیل کرد؟ لااقل یک سال رفت به مدرسه CIA بعد اومد تو نیویورک تایمز. آقای تاماس فریدمن متفکر سیاسی اینا. ویلبر تأکید می کند این نکته مهمیه که وزارت خارجه ایالات متحده و وزارت خارجه بریتانیا در نوامبر 1952 چندین ماه قبل از خود کودتا جلسه مشترکی داشتن و از سیا و MI6 خواستن طرح مشترکی را برای سرنگونی مصدق تهیه بکنن. مدرک از این بالاتر نیست که خود ویلبر این رو آشکار میکنه که طرحش در وزارت خارجه امریکا و انگلیس ریخته شده. آقای صادق زیبا کلام اینا رو میدونه. این طرح نخستین بار در اوائل در آوریل فروردین 32 به صورت پیشنویس در واشنگتن تهیه طرح کودتا و جزئیات تفصیلی آن در اواخر آوریل در پایگاه نظامی بریتانیا در قبرس مشخص شد. قدم به قدم در اوائل ژوئن یعنی خرداد ماه در بیروت اون را اصلاح و تکمیل تر کردم و در اواخر ژوئن یعنی اوائل تیر ماه در لندن طرح نهایی شد. در روز اول ژوئیه یعنی 10 تیر وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزیر امور خارجه انگلیس آقای انتونی ایدن آن را امضا کردند و در روز 11 ژوئیه 20 تیر به امضای ایزنهاور و چرچیل رسید. بنابراین آخوندا نمیدونم مردم قیام کردن و غیره و غیره. حالا وجه دیگه است که بر تبلز که آره کمونیستا دارن چیز میشن، شوروی داره اینجا رو میگیره، حزب توده داره به قدرت میرسه، در همون حال که CIA و MI6 بر تبل خطر کمونیسم میکوبیدند، یک جریان منظم و مستمر و مستمر پرداخت پول را هم در حدود 11,000 دلار در هفته، پول کمی نیست، به 20 تا 30 نماینده مجلس، بیش از 20 روزنامه از جمله کیهان و اطلاعات که منظماً مقالاتی را روی مقالات کار می کردم که در لندن و واشنگتن نوشته می شد و اینا پخش می کردم تو تهران. و سران ایل بختیاری که در بهمن ماه 1331 یک شورش عشایری به راه انداختن، اینه که من میخونم یاد خاطرات خودم میافتم. همون سال 30 یا 31 بود آیت الله بهبهانی اومد به دشفول و پدر من مهماندارش بود، برای اینکه میدونست که به اصطلاح پدر بزرگ من خب اینا هم دیگر رو میشناختن، آخونده هم دیگر رو میشناختن. پدر من در دشفول، چون ما از طرف مادر بزرگم دشفولی هم هستیم، اتفاقا اومد و وارد شد در خونه در حقیقت برادر مادر بزرگ من آیت الله بهبهانی و من مرتب میرفتم دیدنش و پدرم هم که دیگه مشاورش، یعنی در واقع مشاور که بهش مهماندارش بود. پدرم اون موقع به من میگفت که این به چه دلیل اومده خوزستان؟ گفت که این اومده داره بختیارا رو تحریک میکنه علیه دکتر مصدق. پدرم به من میگفت. البته یه چیز دیگه هم اون موقع پدرم به من یاد داد، گفت آخوندا موقعی که یه چیزی بهشون میگی موافق نیستن میگن بله، چی فرمودی؟ دوباره بهش میگی. دو سه دفعه، یعنی یه دفعه من به یاد خمینی افتادم که موقعی که مثلا ابراهیم یزدی ما میدونیم اومده پیشش و بهش گفته که بابا عراق، منصور فرهنگ به من گفته که نماینده عراق در سازمان ملل پیغامی از صدام حسین آورده که ما باید مرز بین ایران و عراق مرز صلح باید باشه، تبریک گفته انقلاب ایران رو و خواهان صلحه و در واقع میره خدمت آقا ابراهیم یزدی و بهش اطلاع به اصلا در واقع این پیغام منصور فرهنگ رو بهش میرسه. خمینی بهش میگه بله، چی فرمودید؟ یعنی برو بیرون، یعنی قبول نیست، یعنی مرز بین ایران و عراق نباید مرز صلح باشه، باید صدام حسین بیفته. آخوندا رو در حقیقت من یه مقدار زیادی از پدرم یاد میگرفتم که همین آیت الله بهبهانی به چه دلیل اومده بود به خوزستان. از سران ایل بختیاری رو که در بهمن ماه 1331 شورش عشایری به راه انداختن چه تحقیقشون کرده. حالا را به بهبهانی برای عزیزان میخونم که چه پولهایی گرفته از امریکا و انگلیس و یک گروه تروریستی که نام آن فاش نشده است به عرض و چه قوی ترین احتمال فدایان اسلام. خمینی جز چی بوده؟ فدایان اسلام بوده. برای انجام اقدام مستقیم علیه مصدق و اطرافیان او به اینا پول میداده و به شونکا که به عزیزان عرض کردم که چطور به دبیرستان رازی حمله می کردم. حزب آریا، حزب زحمتکشان آقای بقایی و از طریق آیت الله بهبهانی به وعاز و دار و دسته های اوباش جنوب تهران ادامه می دادم و اون وقت صحبت از خطر کمونیسم می کردم. آنان این دار و دسته ها رو پرتعدادتر و گسترده تر از احزاب کوچک دست راستی می دانستن. پولی که در سال 32 به این طریق پخش می شد به دلارهای بهبهانی معروف شده بود. در یکی از این مقالات فرمایشی عزیزان دقت بکنن که اون وقت در همون زمان مطبوعات امریکا، مطبوعات انگلیس، مطبوعات غرب متمدن راجب دکتر مصدق، راجب اوضاع ایران چی می‌نوشتن؟ کشورهای آزاد، کشورهای دموکراسی، روزنامه‌هاشون چی می‌نوشتن؟ در یکی از این مقالات فرمایشی بسیاری که به این طریق در روزنامه منتشر می‌شد، ادعا شده بود که حسین فاطمی یک فرد همجنس باز و مرتد است. این نیویورک تایمز که از اسلام برگشته و مسیحی و بهایی شده است و در دوران تحصیل به علت سرقت پول از مدرسه میسیونری که در اون تحصیل می‌کرده اخراج شده است. روزنامه ها اینا رو می‌نوشتن. در روزنامه های خارج نوشته می‌شد و به فارسی ترجمه می‌شد. در روزنامه های ایران علیه دکتر فاطمی و علیه دکتر مصدق. این افتراها تحریک آشکار به قتل بود، برای اینکه هر کدومش از نظر اسلام یک جرم در واقع به اصطلاح حکمش اعدامه. مثل سال 67 که حکمشون اعدام بود اینایی که کشته شدن، به همین دلیله سوء قصدش کردن به شدت، زیرا این اتهامات ادعایی از نظر بنیادگرایان موجب 3 بار مجازات مرگ برای مرتکب آنها بود. در واقع فقط یک سال قبل یکی از اعضای فدایان اسلام که بیشتر فتواهاش همین خمینی میداده، فرزند احمد کسروی رو چی فتوای قتل شدن؟ همین خمینی امام، در حالی که فریاد میکشید مرگ بر دشمنان اسلام، به فاطمی تیراندازی به او را به شدت مجروح کرده بود. مارک گزیروفسکی که با مأمورین مخفی سیا که در کودتا دخیل و درگیر بودن مصاحبه کرده، حالا صحبت میکنم که بعضی از اینا، این مورخین مثل گزیروفسکی یا رابرت درایفوس، حالا صحبتشو میکنم که مأمورین CIA موقعی که بازنشسته میشن طرفای دلشون رو میزنن. دریافته است که جنگ تبلیغاتی شامل پخش این شایعه هم بوده است که آبا و اجداد مصدق یهودی بودن. اون موقع مثلا یهودی بودن خیلی چیز بدی بوده. نمیتوان به CIA و MIX ایراد گرفت که چرا خارج از این زوال فکر و عمل نمی کنن. در واقع این جزء ماهیت واقعیشونه. من همینجوری فقط قطعاتی رو از این کتاب میارم در این که چیزهایی به دستمون بیاد و به سوالاتی که من در ابتدا مطرح کردم یکی یکی پاسخ داده بشه، نه تنها از زبان یروان ابراهامیان، بلکه حالا خواهم رفت و اسناد خود CIA رو برای عزیزان بخشایش رو خواهم کن. هر شبت که یک کارشناس وزارت خارجه بریتانیا که برخی از مکاتبات انجام شده میان سفارت ایالات متحده در تهران و وزارت خارجه این کشور در واشنگتن دسترسی داشته، گزارش میداد که نخستین گشایش مهم در آن وضعیت هنگامی حاصل شد که مصدق دستور خلوت کردن خیابان‌ها را. حالا بعد ما میرسم که در واقع با این دستوری که مصدق داد و به حرف لوی هندرسون گوش کرد، به نظر من این یک خطای مطلق واقعا بوده. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که دولت در روز، حالا داریم به خود روز کودتا نزدیک میشیم، در این که ما نمیتونیم در واقع وارد جزئیات میشیم که چطور اینا میخواستن در 25 مرداد این برنامهشون رو پیاده بکنن و به چه دلیل اون برنامه با شکست روبرو شد. ولی آقای عرشبت که کرمیت روزولت دستبردار نبود و در نتیجه موند تا بالاخره در حقیقت لوی هندرسون رو که رفته بود ویکیشن برای تعطیلات به بیروت بهش تلفن زد که بیاد و روز 27 مرداد رفت به ملاقات دکتر مصدق و در واقع به نوعی اون ملاقاتی که بین لوی هندرسون و دکتر مصدق صورت گرفته یک ملاقات تاریخی و تعیین کننده است واقعا، که چطور دکتر مصدق رو تهدید میکنه که اگر مردم رو جمع نکنی نه تنها کمک نمی کنیم، بلکه ما می دونیم که حکم به اصطلاح عزل تو از طرف شاه اومده. حالا بگذاریم که چطور این حکم عزل رو، عزل دکتر مصدق رو و روی کار اومدن زاهدی رو با چه ترفندهایی از دکتر از شاه می گیرن، برای که شاه جرأت نمی کرد. و واقعا خود کرمیت روزولت در نوشتهاش و تمام نوشتهاش به عنوان یه آدم بی اراده، بزدل، ترسو، سست عنصر از شاه اسم میبره، جرأت نمیکرد در واقع امضا بکنه. تا بالاخره انواع و اقسام هم اشرف رو پیشش فرستادن، هم رشیدیان رو پیشش فرستادن و بالاخره شوارتزکوف رو که پدر همین شوارتزکوف جانی مال جنگ اول خلیج فارس در حقیقت علیه عراق که سالهای سال رئیس ژاندارمری ایران بود، اون رو پیشش فرستادن. و البته بعدش خود کرمیت روزولت مجبور میشه و میره و تهدیدش میکنه شاه رو تا در حقیقت این حکم عزل دکتر مصدق رو ازش میگیره. لوی هندرسون در حقیقت اون ملاقاتی که با دکتر مصدق میکنه، دکتر مصدق رو در حقیقت تهدید میکنه که ما حکم عزل تو رو داریم و غیره و غیره. حالا به چه دلیل دکتر مصدق در حقیقت تحت تأثیر این قرار میگیره و ضعف واقعا نشون میده؟ و یا البته خیلی ها میگن که نمیخواسته که خونریزی بشه. خب خونریزی های بعدی به کشور ما چه برسرش را؟ هیچ وقت به نظر من در اون زمان، چون خود من در اون زمان توی پامنا با پدرم این دی ای او هریکن به قول من در چشم گردباد ما بودیم، بغل خونه آقای آیت الله کاشانی و خود من شاهد و ناظر تمام این قضایا در روز 28 مرداد بودم که من و پدرم که پای رادیو نشسته بودیم و دکتر مصدق گفته بود که نیایی بیرون، عملا من و پدرم گریه میکردیم. هر شبت که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که دولت روز 18 و 27 مرداد 18 اوت همه یه تظاهرات خیابانی را ممنوع کرد. حالا ببینید چطور روزنامه نیویورک تایمز اینو توجیهش می کنه. زیرا جمعیت های هوادار حزب سرکش توده و جبهه ملی با یک دیگر در حال ستیز بودند، در حالی که کاملا عکس این قضیه است که دکتر مصدق گفته بود که مردم باید برن از تو خیابونا، هم جبهه ملی و هم حزب توده هر دوشون گوش دادن. داره انتقادی که به حزب توده هست به چه دلیل گوش داده؟ این حال نگاهش به طرفدارانش میگفت که بیان تو خیابون. این هم یکی حالا منتها همینطور که من در ابتدا گفتم الان اینجاش نیست که به اصطلاح ما این آن رو بخوایم به اصطلاح محکوم بکنیم، ولی در این حال این فکت های تاریخی باید گفته بشه. 28 مرداد سرنوشت ما، کشور ما رو به کلی به اصطلاح به تاریکی کشون، چون خود من مال اون نسلم میدونم چه بر سر کشور ما رفت و اون روز چه روز سیاهی بود، کاملا قابل پیشبینی بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. همین خبرنگار این اطلاع انحرافی و گمراه کننده را هم میدهد نیوتانس که زاهدی در مناطق دوردست آذربایجان دیده شده است، در حالی که او در واقع در تهران توی سفارت امریکا بود. کرنیت روزویلت اونجا حبسش کرده بود تو زیرزمین سفارت امریکا رو. که در موقع لازم بیارتش بیرون با ماشینی مروم میبردنش از مجلس. فکر میکنم خود کرنیت روزویلت با کسی دیگه اووردنش به سفارت امریکا. به قوی ترین احتمال نزد امریکایی ها پنهان شده بود. دیرگاه همون روز سرهنگ اشرفی که فرمانده تیپ سوم کوهستانی بود و اکنون علاوه بر آن فرماندار نظامی تهران هم شده بود، با نهایت تأسف حتی در حقیقت فرماندهی به اساتید تهران رو به سرهنگ دفتری داد دکتر مصدق، در حالی که سرهنگ دفتری داشت با کودتا همکاری میکرد. نمایندگان حزب توده و جبهه ملی را فرا میخواند. هر شبت که دیرگاه همون روز سرهنگ اشرفی که فرمانده تیپ سوم کوهستانی بود و اکنون علاوه بر آن فرماندار نظامی تهران هم شده بود، نمایندگان حزب توده و جبهه ملی را فرا میخواند تا دستورات صریح دکتر مصدق را در زمینه خالی کردن خیابان‌ها از جمعیت برای آنها بخوانند. آقای صادق زیبا کلام این اسناد را خونده. از فردا صبح حزب توده و نیز جبهه ملی دستورات مصدق را اجرا کردند. نیروی سوم اعلام کرد که خطر دستراسی‌ها مرده و دفن شده است، اما خطر حزب توده همچنان کاملا زنده است. بعد یروان میگه که برادران باسکو دوتا مأمورین مخفی CIA ایرونی بودن که توی این کتاب اسمشون رو میبره، به عنوان برادران باسکو ازشون اسم میبره، مأمورین مخفی کاملا زیرزمینی CIA بودن، دو نفر ایرونی. اینا کار خودشون رو در نیروی سوم انجام میدن. در همون حال شش روزنامه مخالف که هنوز آزادانه منتشر می شدن فرمان ملوکانه را، این صفحه 28 مرداده که سرلشکر زاهدی را به نخست وزیر منصوب کرده بود، در صدر اخبار خود به طور برجسته منتشر ساختن این صفحه، در حالی که دکتر مصدق گفته بود که مردم توی خیابونا نیان. ستاره اسلام کاشانی، ایشون آیت الله کاشانی روزنامه‌ای به اسم ستاره اسلام هم در زمره این شش روزنامه بود. حجت الاسلام طالقانی بعداً فاش ساخت که جاهلان در تمام طول شب در منزل آیت الله بهبهانی سرگرم کار بودند و اعلامیه‌هایی را به نام حزب توده تهیه و تکفیر می‌کردند که آره حزب توده می‌خواد همه ی آخوندها را اعدام بکنه، که از حلول یک جمهوری دموکراتیک خلق خبر میداد. در این اعلامیه همچنین تحلیل شده بود که رهبران روحانی از جمله آیت الله العظما بروجردی را از تیرهای برق آویزان خواهند کرد. چپ‌ها در ساعت 6:30 صبح اعضای دولت در خانه دکتر مصدق تشکیل جلسه دادند تا طرحهایی را برای انجام رفراندومی که هدف اون تعیین سرنوشت سلطنت بود مورد مذاکره قرار داد، در حالی که کودتا در حال انجام بود. وظیفه آماده ساختن صندوق‌های عکس رأی به صدیقی وزیر کشور محول شد. در ساعت 8 صبح او دستوراتی را به استانداران در زمینه آماده شدن آنها برای انجام رفراندوم مورد نظر فرستاد. حالا در حدود همین ساعت میرسیم حالا روز 28 مرداد. دسته مرکب از حدود 300 نفر مسلح به چاقو، سنگ و چماق از جنوب تهران به راه افتادن. این روز 28 مرداده و از طریق بازار اینا رو من دیگه خودم ندیدم، برای اینکه ما تو خونه مشهور بودیم دامونه، ولی عوضش این چاقو کشا آزاد بودن که بیا تو خیابون. به سمت مناطق شمالی شهر حرکت کرد. سرکرده این دسته طیب هم پالکه شعبان بیمخ بود. گزارشگر نیویورک تایمز می نویسد که این لاتهای خیابانی، محله های فقیر نشین، بهانه مفیدی برای مداخله نظامی. ببینید نیویورک تایمز چه تحریفات ضد بشری داره می کنه، که آره اگر نظامی ها اومدن به خاطر این بود که این لات و پوتا اومدن تو خیابان، نه اینکه در پشتشون سفارت امریکاست. و بعد البته عرصبت که کاتون که شناخت به اطلاعات دست اولی از کودتا دارد، توصیف زیر را از دار دسته های اوباش خود خیابانی میده و بعد به سرا صحبت میکنه که این زورخونه ها و اینا عرصبت که چیان و چیان. من ادامه میدم چون وقت. روز 13 اوت یعنی روز قبل از کودتا 1953، طیب برای نزدیکترین دوستان و همکارانش پیغام فرستاد که در میدان تربار جمع بشن. دقیقا این پولهایی که کاشانی و بهبهانی و اینا رو بسیج و سازماندهی کردن در جنوب تهران با همین پولهای بهبهانی و کاشانی، صبح روز بعد حدود 300 نفر جمع شدن. آنها با خود چاقو و سلاح‌های سرد حمل می‌کردند. طیب پولی را که از سه برادر بانکدار دریافت کرده بود که به عنوان واسطه برای توزیع پول‌های CIA عمل می‌کردند بین آنها تقسیم کرد، بین 300 نفر. این جماعت که اوباش بیکار محل هم به آنها پیوسته و بیشتر شده بودند، اینا همینان که صادق زیبا کلام میگه 10,000 نفر طرفداران شاه اومدن تو خیامونا با سر دادن شعارهای ضد مصدق، و زیبا کلام میگه که ضد مصدق شعار نمیدادن، فقط به طرفداری از شاه شعار میدادن. با سر دادن شعارهای ضد مصدق از میدان میوه و تربار حرکت کردن، در حالی که در مسیر خود به کسانی که پیراهن سفید پوشیده بودند حمله می کردن، لباسی که فکر می کردن کمونیست ها به تن می کنن، و در مسیر خود اتومبیل های عبوری را مجبور می کردن با صدای بوق شعارهایی را که در حمایت از شاه می دادن تکرار بکنن و همراهی کنن. دسته طیب در مسیر خود با دسته دیگری که رمضان یکی دفن و اینا توی همون پامنار، یه نفر به اسم امیرانگوری که من هر روز میدیدمش، امیرانگوری، اینا دوستای کاشانی و بهبهانی بودن. رمضان یخی سرکرده آنها بود، به آنها ملحق شدن. دار دسته های اوباش به دکه های روزنامه فروشی که مسئولیت هوادار دولت در آنها وجود داشت حمله به آنها را تخریب میکردن. اینا را من میخونم برای اینکه یادآوری بکنم به نسل جوان که روز 28 مرداد چه اتفاقی افتاده. یعنی از طرفی مردم ممنوع بودن بیان تو خیابونا، ولی کیا تو خیابونا بودن. تا اون وقت روزنامه نیویورک تایمز میگه که آره تانک ها و ارتش میبایش به دلیل ترس از این اوباش میبایش میومد، رادیو تلویزیون رو میگرفت هر سبت که و شهر رو اشغال میکرد. کسانی را که در پیاده‌روها و خیابان رو حرکت می کردن و دنبال آنها نمی آمدن و رانندگانی را که شعار جاوید شاه نمی دادن مجروب می کردن و مغازه هایی را که نمی بستن تهدید به غارت می کردن. اون روز بعدش تئاتر سعدی که بهترین نمایشات زیر نظر عبدالحسین نوشین در اونجا صورت می گرفت، بعدم به یه سینمای لجن‌آلوده تبدیل شد. هر شبت که و برخی از هواداران فدایان اسلام و نیز اعضای حزب زحمتکشان، سومکا و حزب آریا و دهقانانی که از املاک سلطنتی و ورامین آنها را بار کامیون کرده و به محل آورده بودند، اینا قیام ملی به دست اینا صورت گرفته. اینایی که میگن قیام ملی اینا. و مهمتر از همه زندانیانی که اونها را اینا دیگه من نمیدونستم که زندانی ها را هم آزاد کردن، زندانی های عادی رو در حقیقت مرکزی شاه آزاد کرده بودن و اونها پیوستن. اینا مجموعه اونهایی بودن که قیام ملی 28 مرداد رو انجام دادن. عرض شود که کل این جمعیت هوادار شاه از 3 تا 4 هزار نفر بیشتر نبود. آقای زیبا کلام که میگه 10 ها هزار نفر علیه دکتر مصدق رأی نمی چیز شعار نمی دادن، فقط طرفدار شاه بودن. در حالی که یک گزارشگر امریکایی که جانبدار سازمان شیا هم هست، بعدن این جمع را یک کاروان نابهنجار و غریب توصیف میکنن، هواداران شاه فوراً از آن به عنوان جمعیت خودانگیخته که یک قیام مردمی و حتی یک انقلاب شاه و مردم به پا کردن اسم میبرن. فقط سلطنت طلبان نیستن، همینطور که گفتم عناصری مثل صادق زیبا کلام تشکیل کردن. 4 هزار نفر به ویژه در کشوری که شمار شرکت کنندگان در گردهمایی آن در راحتی، ما میدونیم در تظاهرات بیش از 50 هزار نفر میرسید، جمعیت به حساب نمی آید. نیروی این بلواگران در کودتا هم نقش اساسی و مهمی نداشت، بلکه فقط حکم یک سر و صدای جمعی را در کنار نمایش اصلی و واقعی که کودتای نظامی باشه، که یک کودتای نظامی متعارف و سنتی بود داشت. کودتا کودتای نظامی بود و نه این مشتی لاتپوتا. یکی از شاهدان عینی حمله به دفاتر نیروی سوم نوشته است که اوباش خیلی کمتر از آن بودند که بتوانند ساختمان را تصرف کنند. به همین دلیل مجبور شدند منتظر بمانند تا کامیون‌های نظامی پر از سرباز به محل برسند. آنگاه تحت نظارت افسران ارتشی به غارت و تخریب ساختمان‌ها پرداختند. ولی یکی دو نکته را امیدوارم برسم. شاه روز 31 مرداد کودتا شد و شاه بر میگرده. روز 31 مرداد درست 6 روز پس از پرواز به بغداد، شما میدونیم 25 مرداد شاه بر رفت، اول به شمال و بعدش به بغداد، بعدش هم به روم، به تهران برگشت. در فرودگاه مورد استقبال زاهدی، نصیری، باطمان قلیچ، دفتری و شعبان بیمخ قرار گرفت. آن شب زاهدی از کاشانی دیدار به عمل آورد که خیلی در اطراف آن تبلیغ کردن. خود شاه هم روز بعد دیدار بی سر و صدا با کاشانی کرد. اینا رو میخواستم برای عزیزان، ولی در واقع آخرین چیزی که من دلم میخواد برای شناختن دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، هر شبت که اینجا نقل قول از یک نفر خبرنگار هندی میکنه، یروان ابراهامیان، که چه در واقع ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه ای از وقایع 28 مرداد میکنه و بعد اینو مقایسه میکنه با دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و از جمله نیویورک تایمز. نیویورک تایمز روی دست همه بلند شده بود، یعنی از همه کثیف‌تر برخورد میکنه نیویورک تایمز. این روزنامه زاهدی را، یک کشاورز که همه یه عمر سلطنت طلب بوده و ناسیونالیست ضد انگلیسی قدرتمند، قدرتمند ناشناخته در واشنگتن و دار و دسته های اوباشی که به هواداری شاه بسیج شده بودند را توده عظیم مردم عادی که تحت تأثیر هیبت سایه خدا یعنی شاه در روی زمین قرار دارند، کودتا را یک زیر و رو شدن ناگهانی و خیزش مردمی، نیویورک تایمز، آقای کنت لاف، و خیزش مردمی و مصدق را پیرمردی ثروتمند، اشرافزاده، ثروتمندترین مرد ایران توصیف می‌کرد. این روزنامه در ادامه مصدق را به عنوان دیکتاتوری که همه وسائل و راه‌های تغییر همراه با نظم و قانون را از بین برد توصیف می‌کرد، مصدق را، و مدعی بود که او عملاً هیچ کاری جز این که نظاره‌گر انحطاط به فلاکت افتادن کشور باشد نکرد. من موقعی که اینو تو نیویورک تایمز میخونم و خودم شاهد بودم که مصدق چی کار کرده، چطور میتونم نیویورک تایمز رو باور بکنم؟ و به علت ناسیونالیسم شدید و نفرت خود از انگلیسی ها نتوانست به توافق نفتی برسم. حتی مصالحه به سازش معقول پیشنهادی بانج بین المللی را، یعنی مصدق می باشد وطن فروشی می کرد، اون موقع براشون قابل قبول بود. هفته های آینده من اینو ادامه میدم، برای اینکه این کافی نیست. من فقط رسیدم چیزهایی رو از کتاب کودتای چیز ابراهام، ولی خود اسنادی که خود شیعه بیرون داده اینا باید دنبال بشه تا برسیم به سالهای بعدش که ببینیم اینا چه بر سر کشور ما آوردن. وقت من تمامه. فرجاد جان خیلی ممنون. شبکه تا هفته و هفته های آینده که این بحث رو ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد میره هم به دانشجو تیوی و از اون طریق میره به تویتر و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد میره به تلگرام که عزیزان کودش رو یا بسا حرف رمزش اونجا هستش و هر شبت که بعدش هم به سایت خودم میره mmohit.org. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.